أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، ثم الصلاة والسلام على سيد المرسلين حبيب قلوبنا وطبيب نفوسنا أبي القاسم مصطفى محمد. وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين، سيما ابن أمه مولى الموحدين يأسوب الدين حبل المتين أمير المؤمنين، ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من الآن إلى لقاء يوم الدين. أسأل الله أيامكم. أرز تبريك دارم خدمت شما سروران ارجمند. ایام و دهه سراسر نور امامت و ولایت رو و به طور خاص تبریک عرض میکنم. عید سعید قدیر، عید الله الاکبر، بزرگترین عید الهی. خب طبیعتاً به مقتضای این شب آن چیزی که در منابر گفته می شود و باید گفته بشود درباره امامت امیر المؤمنین صلوات الله و سلامه علیه است. ما وقتی تاریخ زندگی رسول خدا صلوات الله و سلامه علیه و آله رو بررسی می کنیم، میبینیم از روز اول رسالت درباره امامت امیر مؤمنان علی علیه السلام صحبت فرمودن. یعنی اینجوری نیست که شما تصور بکنید بیان امامت امیر المؤمنین علی علیه السلام اختصاص به قدیر دارد و اساساً قدیر شرافتی به امیر المؤمنین نداده، بلکه امیر المؤمنینه که شرافت به قدیر میده. ما قدیر رو در حد یک انتصاب جانشین و اعلام نام یک جانشین که انتصابش به دستور خداست نباید ببینیم. قدیر خیلی فراتر از این حرف است. مسئله مهمتر در قدیر مسئله ولایت و امامت و پیشوایی جامعه. اون اصل ولایت از صرف یک انتخاب یا اعلام نام یک خلیفه خیلی بالاتره. بنابراین اگر شما دقت بکنید در تاریخ، تمام زندگی رسول خدا گره خورده به مسئله ولایت امیرالمؤمنین صلوات الله سلام علیه. شما در خیلی از زیارتنامه هم میبینید، مثلا فرض بکنید که در بعضی از ادعیه مثل ایام مبعث، مثلا میبینید گره خورده به ولایت و خیلی از موارد دیگه. اساساً پیامبر در تمام طول عمرشون آمدن یک جمله رو فریاد بزنن. این رو تحقیقاً عرض میکنم، از روی احساسات شیعه‌گری نمیگم، از روی تحقیق میگم. پیامبر یک جمله رو اومده فریاد بزنه، اومده فریاد بزنه یا اهل العالم، علی نفس من است. بیان نفس بودن امیرالمؤمنین فقط اختصاص به مباهله نداره، یکیش مباهله است که عملا نشون داد این آقا نفس منه. در موارد متعددی داریم، یه روزی بعد از جنگ ذات السلاسل یکی از اون موارده. خب جنگ ذات السلاسل طبق نقل شیعه فرماندهش امیر المؤمنین صلوات الله سلامه علیه بود و طبق نقل اهل تسنن امرؤاس فرمانده بود. اما طبق نقل شیعه داریم که نه، امرؤاس تحت فرمان امیرالمؤمنین بود. در این ماجرای جنگ ذات السلاسل بعد از اینکه جنگ تمام میشه، طبق نقل اهل سنت، عمرو بن عاص میاد پیش رسول خدا صلوات الله و سلام علیه و آله، یا رسول الله، در بین اصحاب کی بهترین فرده در بین مردان؟ حضرت میفرمان فلان آقا فرض کنید. در بین بانوان چی؟ فلان خانم. امرؤاس تعجب میکنه، عجب، آقا رسول خدا که همیشه راجع به امیرالمؤمنین علی علیه السلام صحبت میکرد، اما اینجا از این خبران نیست. میگیم کدوم آقا بهتره در بین صحابه؟ میگن فلانی. کدوم خانم؟ فلانی. یا رسول الله و عین علی ابن ابی طالب، پس علی کجاست؟ چرا نامی از علی نمیبری؟ حضرت خندیدن، گفتن یسالونی عن نفس، تو اول از من پرسیدی که کدوم صحابی؟ علی که نفس منه. تو الان میگی، الان میگی و عین علی، تو الان داری نفس من میپرسی. اون گفتی کدوم صحابی؟ علی که نفس منه. اصلا صحبت این نیست که بین صحابه کی برتره که بخوام امیرالمؤمنین رو با اونا مقایسه بکنم. بابا علی نفس منه. آیا شما میتونی من رسول خدا رو با سایر صحابه مقایسه بکنی؟ قطعا نمیتوانی، قابل قیاس نیست. علیون من اهل البیت لا یقاس بهم احد، علی از اهل بیته، احدی با او قابل مقایسه نیست. همین مفهوم نفس بودن امیرالمؤمنین و پیامبر در موارد متعدد به گونه های مختلف بیان شده. شما تعابیر زیادی رو میبینید. تمام اینهایی که دارم عرض میکنم خدمتون از منابع غیر شیعه است و تماما معتبر دارم عرض میکنم، با سند معتبر بررسی کردم، از روی تحقیق میکنم. من اطاع علیان فقط اطاعنی و من عصا علیان فقط عصانی. کسی که از علی اطاعت بکنه از من اطاعت کرده، کسی که عصیان علی رو بکنه عصیان من رو کرده. یا مثلا تعبیر دیگری که در این زمینه وجود داره، من ابغض علیا فقط ابغضنی، کسی که بغض علی رو داشته باشه بغض من رسول خدا رو داره. اگر بخوام براتون بشمرم همین جور تعابیر، تا نیم ساعت دیگه هی میخوام براتون عبارت عربی بخونم که پیامبر به زبانها و بیانهای مختلف همسانی و همانندی خودشون با امیرالمؤمنین رو بیان کردن. تمام اینها یعنی علی نفس من است. وقتی میفرمایند حب علی حب من، بغض علی بغض من، اطاعت علی اطاعت من، عصیان علی عصیان من، دوستی با علی دوستی با من، دشمنی با علی دشمنی با من، اینا همه یعنی آقا ما در واقع برابریم، که تا و امان به قول عربها، یعنی دو قلو کنار هم اینجوری هستیم، یعنی علی نفس من است. بر همین اساس شما میبینید که مسئله ولایت امیرالمؤمنین علی علیه السلام به رسالت گره خورده. پیامبر در همون ابتدای رسالت از روز اول به مسئله ولایت امیرالمؤمنین تأکید کرده و بیان کرده تا روز شهادت. نداریم که پیامبر در این وسط بیخیال امیرالمؤمنین شده باشن. در جاهای مختلف، در مواجهه با یهود، در مواجهه با مشرکین، شما ببینید یکی از اون لطائف و دقایق تاریخ رو خدمتتون عرض بکنم. در ماجرای مقابله با یهودیان بنی نظیر، اینا اومدن پیامبر رو بکشن، آمدن با عهد خودشون رو شکستن، با مشرکین هم پیمان شدن، میگن آقا پیامبر با یک سری از اصحاب داره میاد، از بالای سنگی رو سرشون بندازیم ایشون کشته بشه. در مواجهه با اینها پیامبر میاد میفهمد علیون امام البرره قاتل الفجره. چه ربطی داره آقا شما رو بکشن؟ میاد بر امامت امیرالمؤمنین تأکید میکنه. در ماجرای صلح حدیبیه، خب پیامبر با مسلمان ها جمع شدن برای زیارت بیان بیت الله الحرام. نیروهای اطلاعاتی عملیاتی ابو سفیان خبر میدن که آقا اینا میخوان بیان مکه رو بگیرن. خب ابو سفیان و سهیل ابن عمرو یه عده دیگه میان مقابل اینها، آقا شما حق ندارید بیایید. حضرت ما ساز و برگ جنگی نداریم، ما برای زیارت آمدیم. قبول نمی کنن. ماجرا چون در منطقه حدیبیه است منتهی میشه به صلح حدیبیه. این که میگن صلح حدیبیه چون منطقه اسمش حدیبیه است. اینجا قراره صلحی صورت بگیره. دومی میاد پیش پیامبر، اولسنا علی الحق، مگر ما بر حق نیستیم؟ حضرت قال نعم، بله ما بر حقیم. آیا دشمن ما بر باطل نیست؟ قال نعم. لماذا نأخذ الدنیت علی دیننا، پس چرا بیایم ذلت رو بر دین خودمون بپذیریم؟ حضرت فرمود انا رسول الله ولست اعصیه و هو ناصری، من پیامبر خدا هستم، اسیان خدا رو نمی کنم در حالی که خداوند یاور منه. خب از پیامبر تبیین میکنه و عمر هی بر در واقع موضع خودش پافشاری میکنه تا اینکه کار به جایی میرسه که ایجاد شک در نبوت پیامبر میکنه. ما شککت منذ اسلمت که یوم اذن یا الا یوم اذن، نقل ها متفاوت، از روزی که مسلمان شدم تا به امروز من شک در نبوت این آقا نکرده بودم. و خیلی علیه پیامبر توطئه چینی میکنه که حتی ابن بطال عالم اهل سنت در شرح صحیح بخاری می نویسه مردم رو تشجیع می کرد و تشویق می کرد علیه پیامبر. واقدی در مغازی می نویسه که میگه این گفت که اگه 100 تا آدم داشتم مثل خودم گردن به فرمان رسول خدا نمی زاشتم، اصلا از اصل دستور و از اصل اسلام برمی گشتم. مواردی که حالا در منابع تاریخی و حدیثی ذکر شده. باز در همین موقعیت در نبوت پیامبر تشکیک شده، پیامبر بر امامت امیرالمؤمنین تکیه میکنه در همین منطقه حدیبیه. و جالب اینجاست، حالا این رو میخوام بگم، چرا دارم میگم؟ چون اصلا نبوت و ولایت و امامت به هم گره خورده. اونجا در نبوت تشکیک میکنن، حضرت میاد بر امامت امیرالمؤمنین تأکید میکنه، بحث علم امیرالمؤمنین رو مطرح میکنه، بحث ولی و سرپرست بودن امیرالمؤمنین رو مطرح میکنه. لذا در تمام عهد نبوی مسئله هست. یکی از تعابیری که پیامبر در همین حدیبیه به کار برده و شاید شما تا الان نشنیده باشید همین عبارت من کنت مولاه فعلیون مولاه. من کنت مولا فقط تو قدیر نیست که، طبق مصادر تاریخی اهل سنت پیامبر من کنت مولا رو 5 بار فرموده، 5 بار، یکیش تو حجة الوداع. پیامبر یک یاری داشتن، حالا فرصت ندارم که بیشتر باز بکنم، فقط اشاره میکنم رد میشم. یه یاری داشتن به نام اسعد ابن زراره، اهل یثرب، اهل مدینه بود. سال 11 به همراه 5 نفر دیگه اومد پیش پیامبر و پیامبر اسلام رو عرضه کرد و اسعد پذیرفت. سال 12 با 11 نفر دیگه، مجموعاً 12 نفر اومدن پیش پیامبر، در یک گردنه ای با پیامبر بیعت کردن که بیعت اول عقبه در تاریخ معروف شد، اسعد هم جزشون بود. سال 13 بعثت آمدن شدن 72 نفر که شد بیعت دوم عقبه، اسعد جزشون بود. خب این اسعد که در مکه به پیامبر رسیده، اولین کسیه که در مدینه میاد در واقع نماز جمعه برگزار میکنه، نماز جماعت برگزار میکنه، اسلامو تبلیغ میکنه، بعدن که پیامبر میان به مدینه مردمو جمع میکنه پشت سر پیامبر نماز بخونن و خیلی به پیامبر نزدیکه. اما همین اسعد که یک شخصیت محوری است و پیامبر او رو به عنوان نقیب مشخص میکنه، چون در این بیعت دوم عقبه پیامبر به دستور جبرئیل، یعنی در واقع به وحی الهی و اعلام جبرئیل، 12 نفر رو به عنوان نقیب مشخص میکنن که اینا برن اسلام رو تبلیغ بکنن در مدینه، و این آقای اسعد میشه نقیب و نقبا. بعدن یهودی ها این اسعد رو میکشن. کی میکشنش؟ 9 ماه اول دوره مدینه، یعنی شوال، ماه شوال. پیامبر ربیع الاول آمده در مدینه، در ماه شوال یهودی ها اسعد رو میکشن. این شخصیت محوری. بعد این اسعد میگه پیامبر فرمود من کنت مولا فهادا علیون مولا یا فعلیون مولا، مصادر اهل سنت. حالا نگفته پیامبر کجا فرمود، اما حداقلش اینه اسعد سال 11 بعثت به پیامبر رسیده، سال اول هجری هم کشته شده تو این بازه زمانیه، یعنی یا تو دوره مکی پیامبر فرمود یا اول دوره مدنی. من کنت مولا فعلیون مولا، این یه جاشه. جای دوم که تأکید میشه بر امامت امیرالمؤمنین با همین تعبیر من کنت مولا در حدیبیه است، سال 6 هجری. عرض کردم در حدیبیه آمدن کار به جایی رسید که در نبوت پیامبر شک کردن دیگه. مسعودی مورخ بزرگ اهل سنت میگه آقا بعد از که پیامبر و فی منصرفه عن الحدیبیه، بعد از که پیامبر از حدیبیه برمیگشت الی المدینه، به سمت مدینه، یک دفعه رسید به منطقه قدیر خم و هو فی 18 من ذی الحجه، روز 18 ذی الحجه رسید به منطقه قدیر. کی؟ سال 6 بعد از حدیبیه. میگه اونجا اخذ به ید علی فقال من کنت مولا فعلی مولا. قبلش در نبوتش تشکیک کردن، اینجا میاد میگه هر کی من مولای او و سرپرستم، علی سرپرست اوست. یعنی براش فرقی نمیکنه، در نبوتش هم که تشکیک میکنن با اثبات امیرالمؤمنین خودش هم تثبیت میکنه. اینم مورد دوم. این که عرض میکنم در طول رسالت حضرت در واقع این مسئله ولایت تأکید شده. بار سوم در ماجرای جنگ یمن در سال 8 هجری، سال 8 هجری که پیامبر امیرالمؤمنین صلوات الله سلام علیه برای تبلیغ و برای جنگ میفرستن یمن. خب یه عده بر نمیتابن اعمال امیرالمؤمنین رو، امثال خالد ابن ولید، امثال بریده اسلمی. اینا خود بریده میگه، میگه چیزایی از علی دیدم خوشم نیامد، به مذاق او خوش نیامد، نه که نستجیر بالله امیرالمؤمنین مشکلی داشته باشه، علی که معیار حقه. میگه گفتم برگردم مدینه شکایت میکنم. میگه وقتی برگشتم مدینه پیش پیامبر فتنقسته، شروع کردم تنقیص علی کردن، سعایت امیرالمؤمنین، پشت سر امیرالمؤمنین حرف زدن. میگه یک دفعه دیدم قد احمر وجه النبی، پیامبر چهرهشون سرخ شد از عصبانیت و غضب، فخرج مغضبا، با غضب بیرون آمد و بریده رو مورد عتاب قرار داد. بریده فهمید که تنقیص امیرالمؤمنین یعنی خروج از اسلام. گفت یا رسول الله به صحبه الا بسط یدک لعبایعک علی اسلام جدیدن. آقا جان به حق هم نشینی که باید داشتم، آقا به حق نور و نمکی که خوردیم، دستتو دراز کن دوباره برای اسلام از نو با شما بیعت بکنم. یعنی تنقیص امیرالمؤمنین یعنی کفر. این در این ماجرای یمن. بعد داره که وقتی که این ماجرا اتفاق افتاد، پیامبر فرمودن بریده این حرفا رو نزن، من کنت مولا فعلیون مولا، هر کی من مولای او هستم علی مولای اوست. اینم سال هشتم. سال نهم نمونه دیگری از این ماجراست. آقای تبرانی در معجم الاوسط نقل میکنه، تبرانی سال 360 فوت کرده، یعنی قریب 1100 سال قبل حدودا، میگه آقا علی علیه السلام در مسجد بود، فی صلات تطوع، نماز مستحبی میخوند، یک دفعه یک سائلی آمد، همین ماجرای سائل که به امیرالمومنین مراجعه میکنه. داخل پرانتز بگم انشاءالله یک وقتی دیگه وعده اون باشه تبیین میکنم، ماجرای آیه ولایت و خاتم بخشی یک بار نیست، حداقل 5 بار در منابع اهل سنت داریم که امیرالمومنین کارو کرده. میگه علی ابن ابی طالب صلوات الله و سلام علیه در نماز مستحبی بود، یه دفعه فاذا جا از سائل، یک سائلی آمد و اینها، فنزع خاتمه من یده، امیرالمؤمنین انگشتر رو از دستشون در آوردن به سائل دادن. عمار میگه من این ماجرا رو دیدم، این از عمار نقل شده، از ابوذر هم نقل شده، عمار میگه این ماجرا رو من دیدم، رفتم پیش پیامبر تعریف کردم که آقا جان نبودی مسجد یک چنین داستانی بود. میگه یک دفعه آیه نازل شد، انما ولیکم الله و رسوله و الذین آمنوا الذین یقیمون الصلاة و یؤتون الزکات و هم راکعون، این آیه نازل شد، پیامبر فقرعه، این آیه رو خوندن، بعد فرمودن من کنت مولا فعلیون مولا. بعد از نزول آیه ولایت هم باز تأکید کردن بر مولویت و مولا بودن امیرالمؤمنین. حالا هی اهل سنت بیان بگن دوستی، هی بگن آقا نمیدونم خالد بن ولید با حضرت تو سال دهم دعواشون شده بود، پیامبر به خاطر این دو نفر اومد 120 هزار نفر رو معطل کرد، حرفا نیست، ربطی نداره. از سال اول هجری این مسئله ولایت بیان شده. ما اصلا نمیخوایم بحثای لغوی بکنیم با اهل سنت، بگیم آقا مولا به معنای سرپرستیه، اصلا بذار کنار. آقا میگی سال دهم این دو نفر دعواشون شده بود، نستجیر و بالله پیامبر اومد 120 هزار نفر رو معطل دو نفر کرد. بابا یه آدم عادی هم میفهمه که اگه دو نفر دعواشون، همون دو نفر رو ببره آشتی بده، نه اینکه 120 هزار نفر که خیلی اصلا اینا رو نمیشناسن بیاد اینا رو معطل بکنه. اما فرض میگیریم باشه، بگو سال دهم دعوا بود، سال اول چی، سال ششم چی، سال هشتم چی، سال نهم چی، اونجا که دعوایی نبود. پیامبر بر ولایت امیرالمؤمنین صلوات الله و سلام علیه تأکید کردم. و آخرین مورد سال دهمه که در منابع اهل سنت آمده، که در سال دهم ما اعتقادمون اینه و این رو با روایات متعدد ثابت میکنیم، اصلا ماجرای یمن و دعوای خالد ابن ولید و بریده نبود. بله خالد ابن ولید با امیرالمومنین مشکل داره، میدونید که خالد ابن ولید پسردایی خلیفه دوم میشه، اینا با هم فامیلن، اینا با هم فامیلن. مرحوم سید ابن طاووس مینویسه وقتی خالد ابن ولید میخواست بیاد سه آیت امیرالمومنین رو بکنه، دومی بین راه دیدش گفت میخوای بری سه آیت علی رو بکنی، گفت آره، گفت برو زودتر که از علی از چشم پیامبر بیفته، برو این کارو بکن. اما خب خالد ابن ولید و بریده اسلمی و دو نفر دیگه آمدن شروع کردن سه آیت امیرالمؤمنین، پیامبر غضبناک شد، فرمودن الست اولا بالمؤمنین من انفسکم، آیا من از مؤمنین نسبت نفسهای اونها اولا نیستم، سزاوار نیستم؟ گفتن بلا یا رسول الله. تو بعضی نقلا داره که آیا خدا اولا نیست؟ بله. آیا رسول اولا نیست؟ بله. گفت من کنت مولا فعلی مولا، نه فقط خطاب به اینها، نه کلن پیامبر آمدی مسئله رو فهمود، ارتباطی هم به دعوا نداشت. میدونی چرا این رو دارم عرض میکنم؟ یه مقداری مجبورم یک ذره بحث لغوی بکنم. ببینید عرب اولا رو وقتی معنا میکنه میاد میگه اولا یعنی چی؟ میگه آقا اگر تو آمدی این شخص رو، خداوند گفت اولاه یا رسول اومد گفت اولاه، اگر میخوای اسم ایمان بر تو صدق بکنه باید اونو اولا بدونی، وگرنه اولا معنا ندارد. این یک نکته. دوم میگه لازمه این اولویت میدونی چیه؟ اینه که شما محبت خودت رو نسبت به خودت محبتی نداشته باشی، بلکه تمام محبتت مال او آقا باشه. اینم دو. سه میگه میدونی لازمه یه اولویت چیه؟ کمال الانقیاد و طاعه و رضا و تسلیم. این عبارات اهل سنت دارم میخونم. میگه لازمه این اولویت کمال اطاعته، کمال تسلیمه، یعنی تسلیم محض باش در مقابل این آقا. اینم سه. میگه لازمه این اولویت اینه که نه تنها مطیع این آقا باشی، نه، بلکه حکم این آقا از حکم پدر بر فرزندش مقدمه، از حکم مولا بر عبدش مقدمه، و تماماً باید هیچ حکمی نسبت به خودت نداشته باشی جز اون آقا این حکم رو بکنه. حالا پیامبر همین تعبیر رو در مورد امیرالمؤمنین صلوات الله و سلام علیه به کار برده، با مقدمه این که من آیا خدا اولا نیست، آیا رسول اولا نیست. بله، میگه من کنتو مولا فعلیون مولا. اینو در جمع یکی دو نفر هم نمیگه. خود امیرالمؤمنین، خود امیرالمؤمنین صلوات الله و سلام علیه، زمانی که در مورد خلافتشون نزاع شد به همین من کنتو مولا استدلال کرد که من خلیفه هم. شما در کتب اهل سنت ببینید لما نوز ایام خلافته، زمانی که ایام خلافت همین نزاع شد، یه عده اومدن زیر سوال بردن، حضرت اومدن استدلال کردن، استناد کردن به ماجرای من کنت مولا فعلیون مولا مبنی بر خلافت خودشون. موارد بسیاره پیش از این هاست، اما فرصت ما محدود و بیش از این دیگه فرصت ندارم که مطالبی رو عرض بکنم. امیدوارم که این میزان اندکی که در خدمت شما بودیم، صاحب ولایت عظما امیرالمؤمنین صلوات الله و سلام علیه از ما و شما به نیکی بپذیرند، کم ما رو زیاد حساب کنن. عزیزان، ختم کلامم باشه و انشاءالله از عزیز دلمون استفاده بکنیم. مسئله ولایت امیرالمؤمنین صلوات الله و سلام علیه یه چیزی نیست که مال 1400 سال پیش باشه. در تمام ابعاد زندگی ما این مسئله نقش داره. شما بین این که امیرالمؤمنین خلیفه باشه یا ابوبکر خلیفه باشه خیلی تفاوت هست در اندیشه سیاسیمون، در احکاممون، در زندگی اجتماعیمون، در هر کدوم از اینها که بیای بررسی بکنی فاصله از زمین تا آسمانه. انشاءالله خداوند تبارک و تعالی ما رو قدردان ولایت امیرالمؤمنین بداند و انشاءالله نام یکایک ما رو به عنوان محب اهل بیت، که عنوان شیعه عنوان بزرگیست، نمیتونیم ادعا بکنیم شیعه اونها سلمان و ابوذر و مقداد و مالک و اینها بودن، انشاءالله که نام ما در پرونده، در اون پرونده‌ای که دست امیرالمؤمنین به عنوان محب حضرت ثبت و ضبط بشه به برکت صلوات بر محمد و آل محمد.